أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبالجملة لا تنسلم بالانحلال إلى الاثنين إلى الاثنينية بالتعمل العقلي وحدة المعنى وبساطة المفهوم كما لا يخبر. بحث ما در باب بساطة مشتق رسید به توضیح اصل معنای بساطت. این که میگیم فلان مفهوم بسیطه یعنی چی؟ سؤالیست خودش. مرحوم مصنف رحمت الله علیه فرمودن که بساطت در عالم مفاهیم به این معناست که وقتی شما لفظی رو شنیدید یک مفهوم در ازایش به ذهن خطور بکنید، وقتی لفظ این مفهوم به گوشتون خورد یک مفهوم در ذهن شما تداعی کنید. هرچند که بر حسب تحلیل عقلی و دقت‌ها و کنکاش‌های عقلی بشود این مفهوم یگانه رو به چند جزء حتی تفکیک و تقسیم کرد، اون مهم نیست. بستر بساطت اون مفهوم تصور شده است، بستر ترکب عقل است و تحلیل های عقلی، و این دو با هم منافاتی ندارد. ایشون در ادامه نکته ای رو اشاره میکنن، نکته کلی. چی میخوان بگن؟ میخوان بفرماین که در حدودی که ما ذکر میکنیم، حدودی که برای مفاهیم برمیشماریم، مثلا میگیم الانسان حیوان ناطق، حیوان ناطق، این حدودی که ما برای مفاهیم برمیشماریم ذاتن یکیست، اما تفاوتی که بین اینها هست صرفا برمیگرده به اجمال و تفصیل، اجمالی که در محدود و تفصیلی که در حد. انسان مجمل حیوان ناطق و حیوان ناطق مفصل انسان، تفصیل داده شده انسان. اینجاست که ما فقط و فقط تفاوت بین حد و محدود رو، بین حیوان ناطق و انسان رو، در تفصیلی که حد دارد و اجمالی که محدود دارد میابیم و بس. مصنف میخواد بفرماد که همین وحدت مفهومی و ترکب تحلیلی عقلی سر تفاوت بین محدود و حد رو مشخص میکنه. سر تفاوت بین محدود و حد رو ببینید. در واقع انسان از حیث مفهوم واحد بسیط، اما چطور جای این انسان ما دو واژه حیوان ناطق میذاریم؟ ایشون میفرماید این مبتنی بر تحلیل عقلیه، مبتنی بر تحلیل عقلی. پس این اجمالی که در محدود هست، حرف ایشون اینه، اجمالی که در محدود ناظر به بساطت مفهومه، ناظر به بساطت مفهوم، و این تفصیل به جنس و نوع تفصیل به جنس و نوع که مبنای حد مبتنی بر اون ترکب تحلیلی عقلی است. ترکب تحلیلی عقلی در واقع تحلیل باعث می شود آنچه که مجمل و مجموعه، مفصل و مرکب جلوه کند. بسیار خوب. و بالجمله خلاصه کلام، لا تنسلمو، نخواهد شکست، سلمه ای نخواهد پذیرفت، آسیبی نخواهد دید. به واسطه چی؟ هنوز فاعل نیامده ها. بلانحلال علل اثنینیه، به منحل شدن مفهوم بسیط به دوتا، به تعمل العقلی، متعلق به چیه؟ انحلال، با اون کنکاش و اعمال نظر عقلی، این هم متعلق، این هر دو هم الا و هم با متعلق به چیه؟ انحلال. وحدت و فاعل لا تنسلمه، چه چیزی سلمه نمیخوره، چه چیزی ضربه نمیخوره؟ وحدت المعنا، وحدت معنا، این همون بساطت معنا و تفسیر، و بساطت المفهومه کما لایق با. و الا ذالک، به همین تفاوت بین بساطت مفهومی و ترکب عقلی، به همین تفاوت بین بساطت مفهومی و ترکب عقلی برمیگردد اجمال و تفصیلی که فرق میذارند الفارقان، صفت اجمال و تفصیل، بین المحدود یعنی آنچه که تعریف شده، و الحد یعنی تعریف، مع ما هما علارغم آنچه که این محدود و حد بران است. علیه برمیگرده به چی؟ ما. من الاتحاد ذاتن، این بیان ماست، از اتحاد ذاتی بین خود که دارند. ببینید تو فرق بین انسان و حیوان ناطق اتحاد ذاتی است. ایشون میگه که اجمال و تفصیل بین این دو فرق میذاره، معما علارغم اتحاد ذاتی که هما یعنی محدود و حد بر آن اتحادند، بر آن اتحاد استوارند. پس عقل با تعمل، با کنکاش تحلیل میکند نوع را، یعنی انسان را، واحد را، و یفصله الى جنس و فصل، تفصیل میده به دو عنصر، یکی جنس دیگری فصل. بعد ما کانه، این نوع زمین کانه به نوع برمیگرده، امرن واحدن ادراکن، امر واحدیست ادراکن، و شیئن واف تفسیره، و شیئن فاردن تصورن. امر همون شیئه، بعدن میخونیم در بحث ماده امر، امر دو معنا دارد، یکی طلب یکی شی. واحدن همون فاردنه، میگن فرد یکی، تصورن هم همون ادراکنه. پس تحلیل عقلی موجب میشود فتق، گشودن ما هو علیه من الجمع، آنچه را که نوع بر آن است. نوع بر چیه؟ من بیان ما علیه نوعه، من الجمع و رتق، و رتق، رتق و فتق امور شنیدید؟ یعنی بستن و باز کردن، بستن و باز کردن، به قول شما مدیریت و نظم امور، اینم همینه. یه تحلیل عقلی باعث میشه که گشوده شود اون جمع و رتقی که اون وحدتی که بر آن است، نوع شاید یه عبارت انشاءالله، رتق هم عطف تفسیری بر جمعه به یک معناست. از ثانی، اما امر دوم، تا به اینجا فقط یکی از امور ششگانه مربوط به مشتق رو بحث کردیم، پنج امر دیگه هم مانده. همونطور که امر اول رو دیدید که در مواجهه و مباحثه با صاحب فصول بود، پنج امر دیگه هم همگی بلا استثناء در مباحثه با صاحب فصول، یعنی مرحوم آخون رحمت الله علیه بناشون بر نقد مباحث فصول، بیشتر به این جهت که کتاب فصول کتاب درسی سالهای حوزه‌های علمیه بود، مورد اعتنا بود، ماده درسی محسوب می‌شد و همین جهت اهتمام داشتند مرحوم شیخ و مرحوم آخون به نقد مطالب کتاب فصول به جهت اون رواجی که داشت، به جهت اون گستردگی که داشت، کتاب مشکلی هم در مقام تدریس محسوب میشد. دارن که مرحوم آیت الله بروجردی وقتی که در اصفهان جوان بودند و محصل، اشتغال به تدریس کتاب فصول هم داشتند و این از فضائل ایشون میشمارند که در اون سن مدرس کتاب فصول محسوب میشد. به هر حال این هست که وقتی کتابی در معرض تدریس اساتید واقع میشه، نقد هم در موردش زیاد خواهد شد. حالا نقد ها وارد هست یا نه بحث دیگری است، به هر حال مؤلف از دنیا رفته و تاب و توان دفاع از خود رو ندارد، اما به هر حال این رسم زمانه است که آیندگان افکار گذشتگان رو بر حسب فهم خود نقد کنند، همونطور که گذشتگان افکار و اقوال گذشته در از خود رو نقد کردند. اما امر دوم چی میخواد بگه؟ مطلب خیلی سختی توش نیست، بلکه مطلب خیلی واضحی دارد. ما یک مشتق داریم و یک مبدع اشتقاق، مشتق و مبدع اشتقاق. فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا، یه ضارب هست و یک ضرب. فرق این دوتا چیه؟ یک قاتل هست و یک قتل، یک عادل هست و یک عدل. ایشون می‌فرمایند که مشتق و مبدأش در این نقطه تفاوت دارند که مشتق مفهومی دارد که آبی و مانع از حملش بر ذات نمی‌شود، مانع از حملش بر ذات نمیشه. به بیان دیگر خوب عنایت بفرمایید، مشتق نسبت به حمل به ذات، نسبت به حمل بر ذات لا به شرط، لا به شرط، یعنی پذیرای این حمل هست، پذیرای این حمل هست. علت همین است که یک اتحادی است بین مشتق و بین ذات، یک اتحادی، و این نحوه از اتحاد سبب حمل مشتق بر ذات میشه. توضیح مثالی بدم رفقا، ببینید ضارب قابل حمل بر زیده، زید ذاتی است که تلبس به مبدع میشه، به این اعتبار مشتق منتزع از این تلبس، قابل حمله بر زید. این ذات و ضارب، این ذات و عادل، این ذات و قاتل، نحوه اشتراکی بینشون هست، یک نحوه اشتراکی که باعث میشه که بشود مشتق بر ذات قابل حمل باشه. زید همون ضارب است، ضارب همون زید. این اتحادی که گفته میشود اتحاد مصداقی و وجودی است، همون نحوه اتحادی که در حمل شایع سنائی وجود داره، اتحاد وجودی و مصداق. زید در عالم خارج همون ضارب است و ضارب زید است. اما همین قصه در مورد مبدأ اشتقاق برعکسه، مبدأ اشتقاق برعکسه، یعنی مبدأ اشتقاق مفهومی دارد که ابا می کند، مانع می شود از حملش بر ذات، مانع از حمل مبدأ بر ذات می شود. به تعبیر دیگه مفهومی دارد که نسبت به حمل بر ذات به شرط لاست، به شرط لازم، یعنی مانع از حمل، اجازه حمل نمیدهد به شما. مثل چی رفقا؟ مثل زیدون و زربون، قابل حمل بر هم نیستن، بگیم زیدون زربون، زیدون و عدلون، زیدون و قتلون، قابل حمل بر هم نیستن، چون اینجا مبدأ میخواد محمول واقع بشه و مبدأ به شرط لاست، یعنی به شرط عدم حمل بر چی رفقا؟ ذات، به شرط عدم حمل بر ذات. خب این توضیح مختصر مطلب از خارج، حالا چند خطی بخونیم ببینیم چطور میشه قضیه. از ثانی، در این ثانی چی میخواییم بگیم؟ میخواییم فرق بین مشتق و مبدأ اشتقاق رو بگیم، فرق بین این دو از حس مفهوم. الفرق بین المشتق و مبدأ مفهومن قید فرقه، تمیز فرقه. فرق از چه جهت؟ از حس مفهوم. انه میشه خبر فرق، ان المشتقه به مفهومه، به اون مفهومی که دارد. حتی این که میگه به مفهوم درش اشعار به یک نکته ای هست که حالا اشعار خواهم کرد. مشتق به مفهومی که دارد، لا یعبا، ابا نمی کند از حمل بر ما، یعنی ذات، ذاتی که طلب پس بالمبدا، طلب پس بالمبدا. این ولایعصی رو فقا عطف تفسیری بر لایعواز، عطف تفسیری بر لایعواز، یعنی اسیان نمی کند، سرپیچی نمی کند از جری، یعنی از حمل بر اون ما طلب بست. لایعصی همون لایعبا، جعل هم همون حمل، علی هم دقیقا برمیگرده به همون ما طلب بست، یعنی این علا ما طلب بست بالمبدأ بالاست، فرق با اون نمی کن. لما هما علیه، علت لایعبا، چرا لایعبا؟ به جهت اون اتحاد، اون نحوه اتحادی که این دو بران استوارند، اون نحوه اتحادی که این مشتق و مبدأ، نه مشتق و ما تلبس به المبدأ، حواستون جمع باشه، یعنی مشتق و ذات، مشتق و ذات. لما هما علیه، به جهت آنچه که این دو، یعنی مشتق و ذات بر آنند از نحوه اتحاد، از نحوه اتحاد. بسیار بعضی از حواشی زده مبدع و ذات، این غلطه، سهل قلمه، حواستون جمع باشه. به نحوه من الاتحاد هم عرض کردم دیگه، بیان ما و ما علیه، علیه هم برمیگرده به همون ما. به خلاف المبدع، برخلاف مبدع، فإن المبدع به معنا، بالا گفت به مفهومه، اینجا میگه به معنا، فرقی نمیکنه. نکته ای که هست اینه به فهمه که میگه به معنا، اشعار به این مطلب داره که یه وقتی هست با تأویل معنا میشود مبدع رو حمله بر ذات کرد. اینی میشه مثلا زیاد لابود شنیدید میگن زیدون عدلون، زیدون عدلون یعنی چی؟ یعنی زید عادله، منطقه از بس عدالتش زیاده که اصلا شده مجسمه عدل. زیدون عدلون، اینو مبالغه در اسم فاعل به حساب میان، در ملکه عدالت به حساب میان. در اینجور موارد ما در واقع آمدیم عدل رو تأویل بردیم، از معنای اصلی و حقیقی خودش تهی کردیم، یک معنای فاعلی مبالغه آمیز بهش دادیم. سخن از این است که از اینجور تأویل ها به کار نبریم، با معنا و مفهومی که دارد هم رو بسنجید. فإن المبدع به معنا، به معنایی که دارد، یعبا، عبا میکند از اون حمل و جری، آبی از حمل بر ذاته، نمیپذیره که حمل بر ذات بشه. بل ازا قیسه، بلکه اگر قیاس بشه مبدع، سنجیده بشه مبدع، به چی قیسه؟ به اون الهی که بعد میاد، یعنی ال ذات، ال مطلب بسب المبدع، واو و نسبه، تفسیر قیسه همون نسبه است، الهی ال تنازع به هر دو متعلق. اگر مبدع قیاس شود، اگر مبدع سنجیده شود، به چی رفقا؟ به ذات متلبس به مبدع، میخوره به دو خط بالا ما تلبسن. اگر سنجیده بشه کان چی رفقا؟ مبدع غیرهو، غیر متلبس به مبدع. انسان غیر از ضربه اینطور نیست، زید غیر از قتله اینطور نیست، فرق میکنن با هم، متفاوتن. لا هو هو، نه اینکه این آن باشه، این هو هو اشاره به حمله. اگر به سنجید مقایرت میبینید، نه اتحاد، هو هو این آن است اشاره به اتحاده، باید حتما یک نحوه اتحادی باشه تا حمل صورت بگیره. بعدا توضیح خواهیم داد که حمل هم یه مقایرتی میخواد و هم یک اتحادی میخواد، هر دو با هم باید باشه. و ملاک الحمل والجریه انما هو، معیار منات حمل و جر عبارت هست از یک نحوی از اتحاد، واف تفسیر، هو هویه همون اتحاده. از کردم هو هو اشاره به چه؟ اتحاد. و این اتحاد رفقا در مبدع و ذات نیست، اما در مشتق و ذات هست. چرا؟ چون مبدع و ذات اتحاد وجودی ندارن، اتحاد وجودی ندارن، در حالی که مشتق و ذات چنین اتحاد وجودی دارند. و این نکته ایست که به هر حال سر حمل دومی و عدم حمل اولی رو نمایان میکنه. بسیار. و الهازا، یعنی الهاز الفرق، بحث فرق و دی الفرق و بین المشتق و مبدعه و الهازا یرجع و به این فرق برمیگردن ما ذکره و اهل المعقول آنچه که ذکر کردند آن را اهل معقول، اهل منطق، اهل فلسفه. فی الفرق بین المشتق و مبدعه، فی الفرق بین المشتق و مبدعه، من بیان مازرکر چی گفتن؟ من ان المشتق یکون لا بشرط، مشتق لا بشرط، و مبدع یکون بشرط لا، مبدع هم می باشد بشرط لا. حالا خودش توضیح میده لا به شرطه یعنی چی؟ به شرط لا یعنی چی؟ ای یکون و مفهوم المشتق غیر آب، این غیر آب یعنی لا به شرط، مفهوم مشتق آبی نیست از حمله ورزات، مانع از حمله ورزات نیست، نسبت به حمله ورزات لا به شرط بکنی نکنی باش فرق نمیکنه. و مفهوم المبدع یکون آبیان ان، آبیان ان الحمل، یعنی به شرط لاست، به شرط عدم حمله. خلاصه فرمایش مرحوم آخوند اینه که آقا مبدع اشتقاق خود اون معنای حدثی است و معنای حدثی قابل حمله بر ذات نیست، چون به هر حال بین حدث و بین موجد این حدث، ذاتی که این حدث برش قائمه، باید این نحوه اتحادی باشد که وجود نداره. البته خب در منطق وقتی این بحث رو مطرح میکنند ممکن از تعبیر مشتق اصلا استفاده نکنند، از تعابیر دیگر، مثلا میگن عرضی شی غیر از عرض شیه. در منظومه بخش منطق مرحوم ملاحدی سبزواری اینجور داره، می فرماید که عرضی شی غیر از عرض شی، اینا دو چیزند. عرضی شی ابیز، عرض شی بیاز. ابیز میشه همون مشتق ما، بیاز میشه مبدع اشتقاق. بعدشون میگه از الارض و مأخوذون به شرط لا، ارض مأخوذ به شرط لاست، ولا یحمل علا موضوع، حمله بر موضوعش نمیشه، نمیشه گفت مثلا دیوار بیاز سفیدیست. بعد میگه که اما ارضی مثل ابیاز یحمل علا معروضه، بر معروضش قابل حمله. چرا؟ چون مأخوذ لا به شرط. در واقع این عبارتی که اهل معقول مثل ملاحدی به کار بردند منشأ این تفاوته و منشأ سوء برداشت صاحب فصول که الان میخواییم واردش بشیم. مرحوم مصنف رحمت الله علیه تمام این حرفا رو نقل کرده تا کلامی از صاحب فصول رو نقل بکنه. ببینید تفاوت بین محقق خراسانی و صاحب فصول در برداشتی است که از کلمات اهل معقول دارند، در برداشتی که از کلمات اهل معقول. مرحوم صاحب کفایه اونچه که از کلمات اهل معقول برداشت کرده بود و درست تلقی می‌کرد این بود، میگفتش که بین مشتق و مبدعش فرق ذاتی است، فرق ذاتی است از حیث مفهوم. مفهوم مشتق از اون سنخ مفاهیم آبیه، از حمل بر ذات نیست، و حال این که مفهوم مبدع از اون سنخ مفاهیم آبیه، از حمل بر ذاته. یعنی دو سنخ متفاوت، دو سنخ متفاوت. برداشتی که صاحب فصول داره و اون رو صحیح نمیشه مرد، یعنی برداشتی که آخوند داشت و صحیح میشه مرد، برداشتی که صاحب فصول دارد و صحیح نمیشه مرد، نه این که برداشت خودش رو صحیح نمیدونه، بر اساس این برداشت کلام اهل معقول رو صحیح نمیدانه. برداشتی که صاحب فصول داره اینه که از دید اهل معقول، از دید اهل معقول هیچ فرقی بین مشتق و مبدع اشتقاق نیست، این دو یکی هست، این دو یکی هست، فقط فرق اینها در عالم اعتبار و لحاظ، در عالم اعتبار و لحاظ در واقع یک مفهوم واحدند که گاه این مفهوم واحد به نحو لا به شرط لحاظ میشه، گاه به نحو به شرط لا، یعنی تغایر بین این دو نه مثل مدعای آخوند ذاتی باشه بلکه کاملا اعتباری است. مثل دو تا استوانه، یکی ایستاده یکی خوابیده. وقتی شما از این زاویه نگاه بکنید به دو استوانه می‌بینید کاملا شکلشون فرق می‌کنه. از پهلو نگاه بکنید یه چیز می‌بینید، از بالا نگاه کنید چیز دیگری. این دو تا یکی اند اما از دو زاویه در منظر شما واقع شدن. بسیار خوب، یه مقدار بحث طول میکشه اگر بخوام فرمایش صاحب فصول همینجا تقریر بکنم، بحث خواه نخواه با آهستگی پیش میره، چاره ای هم نیست. رفقا ببینید، سخن از دو جور لحاظه، لحاظ لا به شرط، لحاظ لا به شرط و لحاظ به شرط لا، لحاظ به شرط لا. این دو جور لحاظ رو، می شود گاه در ذات خود مفهوم دید، می شود گاه به جهت عوامل خارجی بر مفهوم عارض دید. دو جور میشه. این دو نحوه اعتبار رو گاه می شود در ذات خود مفهوم به تماشا نشست و گاه می شود به جهت عوامل خارجی عارض بر مفهوم مشاهده کرد. حواستون جمع باشه، هر جا سخن از این دو نوع لحاظ هست لزوماً یکسان نیستند. ما یک بحثی داریم در مطلق و مقید که در وقت خودش انشاءالله خواهید خوند، راجع به مطلق میگن لحاظش لا به شرطه. این مثال عالم میتونه به شکل لا به شرط لحاظ بشه، نسبت به چی؟ نسبت به عدالت و فسق لا به شرط. چه میخواد این عالم به شرط شی باشه، چه میخواد این عالم به شرط لا باشه. و میشود همین عالم رو به شرط شی لحاظ کرد، به شرط عدالت، به شرط لا لحاظ کرد، به شرط عدم فسق. ببینید چجور تنوع داره. اما این انها لحاظ ربطی به ذات عالم نداره، ذات عالم یک لا به شرطیت خاص خود رو دارد که برآمده از اون ماهیت اسم جنسی است. حالا فقط من در حد اصطلاحات اینجا میگم، فهم عمیقش در وقت خودش بهش میگن لا به شرط مقسمی، لا به شرط مقسمی که میتونه انها لحاظات رو در خود بگیرد. یک لا به شرط مقسمیه، میتونه گاهی اوقات به شرط شیعی باشد، یعنی به شرط قیدی باشد، میتونه نسبت به این قید لا به شرط باشد. اون چه که فراتر از به شرط شیع و لا به شرطه میشه لا به شرط مقسمی، یعنی یکی از اقسامش میشود لا به شرط. فاعلین اعتباراتی که روی معانی اسم جنسی می رود مثل عالم، نه به جهت ذات بلکه به جهت عوارض خارج از ذات این مفاهیمه که عارض بر ذات این مفاهیمش. علامتش هم این است که شما میتونید اسم جنس رو هم به نحو لابشرط لحاظ بکنید، اکرم العالم، هم به نحو بشرط شی لحاظ بکنید، اکرم العالم الفاسق. و اگر هم قید عدمی است میتوانید به شکل بشرط لا لحاظ کنید. قید وجودی به شرط شیه، قید عدمی به شرط لاست. بله.
این قیود های به شرط لا لا به شرط شیه اینا در فضای اراده برنا دارم یا هم از اراده
نه اما تصور لحاظ این تصور کلن اسم جنس و نسبت به عوارض خارجی در قیاس با عوارض خارج از ماهیت اسم جنس که میگیم خارجی یعنی خارج از ماهیت اسم جنس میتونید به لحاظهای گوناگون ببینید. بگید عالم ایرانی به لحاظ مکان، عالم غیر ایرانی، بگید به شرط شی شد به شرط لا شد. میتونید هم بگید عالم فراتر از ایرانی و غیر ایرانی شد لا به شرط. این همین قصه رو می شود راجع به زمان گرفت. عالم معاصر شرط شی، شرط معاصرت شد. عالم غیر معاصر به شرط لا شد. و لا به شرط از معاصرت و عدم معاصرت. عالم مطلق. چه معاصر باشد چه معاصر نباشد. پس می بینید که خیلی روشن خیلی واضح می شود به لحاظ عوامل خارجی اسماء اجناس رو لا به شرط به شرط شی به شرط لا. علامت این که اینجور لحاظات خارج از ذات مفهومند، امری برون ذاتند، ناشی از عوارض و عوامل خارجی اند، اینه که می شود یک مفهوم واحد رو به لحاظات گوناگون دید، به لحاظات گوناگون ملحوظ داشت بدون اینکه با مشکلی مواجه بشه. خیلی راحت این انعطاف رو باید ذات مفهوم داشته باشه، چونچه ذات مفهوم عالم تو مثالهایی که زدم این انعطاف رو نسبت به لحاظهای سگانه داشت. حالا خوب عنایت بفرمایید، گاهی اوقات هست که رفقاین لحاظات ریشه در ذات مفهوم دارند، برون ذاتی نیستند، درون ذاتی هند. یعنی اساساً خود مفهوم سرشتش بر این است که نسبت به چیزی مشروط باشه یا نسبت به چیزی مشروط نباشه. نسبت به چیزی حالت شرطیت نداشته باشه یا نسبت به اون چیز وجودن شرط باشه یا عدمن، یا به وجود اون چیز مشروط باشه یا به عدمش، در ذات نهفته است. یعنی عامل اینجور لحاظات عوارض خارجی نیستن، توارع خارجی نیستن. به عنوان مثال شما وقتی که مفهوم مجرد و متأهل رو لحاظ کنید، ببینید در ذات مجرد یک به شرط لا نهفته است، در ذات متأهل یک به شرط شی نهفته است. اینا ریشه در ذات شی دارند. به همین خاطر نمیتونیم مثلا بگیم مجردی که عیال دارد، متأهلی که هنوز ازدواج نکرده است. ذات اجازه نمیده شما این رو ببرید و حالات گوناگون پیاده کنید، چون در درون ذات به شرط شی به شرط لا نهفته است. یا گاهی اوقات هم هست که مثلا یک شیء لابشرطه، لابشرط لفظ انسان لابشرط نسبت به اینکه متأهل باشد یا اینکه مجرد باشد، ذاتش لابشرط. اینا برمیگرده به اون ذات ماهیت که به سه گونه است. ببینید نکته اینه که اهل معقول یه حرفی زدند که دو جور ازش برداشت شده. اهل معقول میگن مشتق یا به تعبیر خودشون عرضی لابشرط، یعنی میتونه حمل بر ذات بشه، در حالی که مبدأ یا همون عرض به شرط لاست، قابل حمل بر ذات نیست. مرحوم صاحب فصول برداشتش از عبارت اهل معقول اینه، برداشتش اینه، ایشون میفرمایند که این اعتباراتی که شما ذکر میکنید به عنوان فارق بین المشتق و مبدعه، که مشتق لا به شرط باشه و مبدع به شرط لا، از سنخ لحاظات متکی به عوارض خارجی است، متکی به عوامل خارجی است، از سنخ لحاظات عارضی مستند به عوامل خارجی است، مثل همون لحاظاتی که مربوط به مطلق و مقیده در اسماء اجناس، مربوط مطلق و مقید. ببینید رفقا، در مطلق و مقید شما یک مفهوم بیشتر ندارید، این مفهوم رو گاه به نحوی لحاظ میکنید که به شرط شیعی یا به شرط لا میشه، گاهی آدم به نحوی لحاظ میکنید که میشه چی؟ لا به شرط. دست خودتون، یک مفهوم واحدی میشود در دو حالت. ایشون برداشتش از کلمات اهل معقول اینه، برداشتش از کلمات اهل معقول اینه. بر همین اساسی اشکال هم گرفته، یک اشکال. اشکال ایشون چیه؟ ایشون میگه از دید شما اهل معقول مشتق و مبدع یک مفهوم بیشتر نیست، الا اینکه گاه نسبت به عوارض خارجی لابشرط، گاه نسبت به عوامل خارجی به شرط شیء. مثل عالم، عالم نسبت به مکان گاه لابشرط، اکرم عالم تو هر مکان، گاه نسبت به مکان به شرط شیء، اکرم عالم ایرانی، یعنی اکرم العالم فی ایران مثلا، ممکن یختی هم لابشرط باشه. بالی که شما الان خودتون رو هم بکشید، بالا برید چپ بزنید، راست بیاید پایین برید، به زمین فرو برید، نمیتونید. مثلا یک مبدعی را که به شرط لا و آبی از حمله جوری لحاظ کنید که قابل حمله بر ذات باشه، یالا. پس قصه فقط لحاظ نیست، اگه قصه لحاظ بود حق و شما بود، مثل عالم بود که میشد لا به شرطش لحاظ کرد، میشد به شرط شی، میشد به شرط لا. اما قصه چیه؟ یک مبدعی است که جون به جونش بکنیم، آبی از حمله و ذات، زرد با زید هیچ اتحادی ندارن تا بخواد بر هم حمل بشه، حالا به هر نحوی این ضرب رو شما لحاظ بکنید، نمیشود ضرب رو بر زید حمل کرد، میگید نه امتحان کن. پس این اعتباراتی که شما ذکر میکنید به عنوان فارق بین المشتق و مبدعه، که مشتق لا به شرط باشه و مبدع به شرط لا، درست نیست، دقیق نیست. مرحوم آخوند میان در دفاع از اهل معقول برداشت دیگری ارائه میکنن، میگن اینها اگر تفاوت رو به لا به شرطیت و به شرط لاییت بردند، در واقع ناظر به ذات مفهوم نه ناظر به عوارض خارج از مفهوم، ناظر به ذات مفهوم اینجور حرف زدن. در ذات مفهوم مشتق این لا به شرطیت نهفته است، در ذات مفهوم مبدأ این به شرط لاییت نهفته است. اینجور نیستش که حتما این لحاظات ریشه برونزاتی داشته باشن، میتونن ریشه درونزاتی داشته باشن. و گفتیم خاصیت درونزاتی بودن این لحاظات این است که دیگر نمیشود مفهومی که مثلا در ذات خود به شرط لاست با یک لحاظ بر حسب عوامل خارجی، بر حسب عوارض خارجی اون رو لا به شرطش کرد. ذات شی قابل تغییر نیست، حقیقت شی قابل انقلاب نیست. این کل فرمایش مرحوم صاحب فصوله و نقدی است که مرحوم آخوند بر صاحب فصول داره. ایشان خطی بخونید. و صاحب الفصول، خدا رحمتت کنه که خیلی ما رو گرفتار کرد، حیث و توهمه توهم فرموده است که ان مرادهم مراد اهل معقول انما هو بیان و تفرقت به هازین الاعتبارین، بیان تفرقه بین مشتق و مبدع است. آها، بین مشتق و مبدع است به این دو اعتبار. کدوم دو اعتبار؟ لا به شرطیت و به شرط لاییت. لا به شرطیت و به شرط لاییت هم به هازین الاعتبارین و هم به لحاظ توارع و العوارض هر دو متعلق به تفرقه است. بیان تفرقه بین اون دو به این دو اعتبار، حالا تفرقه به این دو اعتبار به چه لحاظی اتفاق میفته؟ به لحاظ توارع و تفسیر و عوارض خارجی. خارجی از صفت هر دوست. ببینید، نه به لحاظ ذات، به لحاظ چی؟ توارع خارج از ذات. حواستون جمع باشه، گفتیم این لحاظات گاه ریشه برونزاتی دارند، این اشاره است به همین، و گاه ریشه درونزاتی. این قید به لحاظ توارع و العوارض میخواد اون حالت برونزاتی رو نشون بده، حالت درونزاتی رو بیرون بندازه. ما حفظ مفهوم واحد بذات، بنویسید، در حالی که محفوظ است، محفوظ است در مشتق و مبدأ، محفوظ است در مشتق و مبدأ. رفقا چی محفوظه؟ یک مفهوم، یک مفهومی که از حیث ذات یکسانه. یعنی میخواد بگی که اینا گفتن که بابا جان، آقا جان، مشتق و مبدأ را یک مفهوم بیش مدان، مثل عالمی که گاه ایرانی لحاظش میکنی، گاه غیر ایرانی، گاه فراتر از ایرانی و غیر ایرانی، یک مفهوم بیشتر مدان. اینجا حتما یه حاشیه بزنید، بزنید که از سنخ اعتبار به شرط لا و لا به شرط در باب مطلق و مقید که بحثش رو در وقت خودش خواهیم گفت. بله، از سنخ لا به شرط و به شرط لای در باب مطلق و مقید. بقل این توارع و عوارض خارجی هم میتونید بزنید، مثلا از حیث زمان میتونه معاصر باشه، میتونه غیر معاصر باشه، میتونه مطلق باشه هم از معاصر و غیر معاصر. و مثلا از حیث کیفیات نفسانی میتونه عادل باشه، یعنی ملکه راسخه، میتونه شرط عدم عدالت باشه، مثلا میتونم اصلا فراتر از این قید باشه اما از عادل و غیر عادل باشه. نه، امور است خارج از اورد جواب حیسوس حیسو توهم فلان اورد علیهم ایراد کرده است بر اهل معقول. به چه ایراد کرده است؟ به عدم استقامت فرق، به این که مستقیم نیست فرق به لحاظ توارع. این به ذالک رو بزنید، بل اعتبارین به لحاظ توارع و العوارض الخارجیه، به هازین اعتبارین به لحاظ توارع و العوارض الخارجیه، هم خط بالا بود دیگه، با یه فلش کار حل کن. خب آقا جان چرا میگی مستقیم نیست؟ علت عدم استقامه، عدم استقامه عدم صحت، یعنی این مستقیم نیست، این درست نیست. چرا میگی درست نیست؟ لعجل امتناع حمل العلم و الحرکه. آقا علم و حرکت مبدأ عالم و متحرک مشتقت، ایشون میگه ممتنع است حمل مبدأ علم، مبدأ حرکت بر ذات و این اعتبرا لابشرت، ولو اینکه این لابشرت باشد، ولو اینکه این لابشرت اعتبار باشد. این جون به جونشون بکنی علم و حرکت رو نمیتونی جوری تصور بکنی، جوری لحاظ کنی که قابل حمل بر ذات باشه. با حالی که میشود عالم رو هم به شرط شیء، هم به شرط لا، هم لا به شرط نسبت مثلا به عدالت تصور کرد، نسبت به مکان و زمان، بس فرق میکنه. و قفل این صاحب فصول قفلت کرده ان المراد ما ذکرنا، این که مراد کیا؟ اهل معقول، همونیست که ما ذکر کردیم. ما چی ذکر کردیم؟ بنویسید تفرقه به اعتبار لا به شرط و به شرط لا، به لحاظ ذات، نه به لحاظ توارع و عوارض خارج از ذات، به لحاظ ذات مفهوم. چی که میگیم ذات؟ این ذات مفهوم، نه ذات در مقابل مبدا و مشتق. به تعبیر دیگه ما معتقدیم مراد اینها لحاظات درون ذاتی است و غافل شده صاحب فصول، فکر کرده لحاظات برون ذاتی است. البته ببینیم ما رو در وقت خودش این اشکال صاحب کفایه بر صاحب فصول درسته یا نادرسته. من قبلا اشاره کردم که خیلی وقتها مرحوم صاحب فصول مظلوم واقع شده، حرفش درست مثل این که مد شده، بهشون اشکال گرفتن. خود تا فردا صبور باشید و میتونیم دفاع کنیم از صاحب فضول یا نه. این کمایی از هر باشه مال فردا که بیشتر توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.